کنیم که در واقع توی این فصل سرد این گاز که یک محبت الهی است به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور برسه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه علمینو باشید که میپردازه به پدافند غیر عامل. بشنوید، برمیگردیم.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار را انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های المینو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یکی دیگه از گروه برنامه های ما هستید که در حوزه علم و دانش تقدیم شما میشه. ما در این برنامه تلاش میکنیم با حضور متخصصان و کارشناسان و دستندرکاران موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. اگر نقطه نظری دارید، سوالی یا پیشنهادی دارید حتما میشنویم. اگرم در حین برنامه سوالی از مهمان ما دارید قطعاً برای ما پیامک کنید به همین شماره. اما در این برنامه میخواییم راجع به پدافند زیستی صحبت بکنیم و اصلا اینکه پدافند زیستی چه هست، چه جاهایی کمک میکنه، آیا اساساً رویکرد مدافع گرایانه داره، چون وقتی صحبت از پدافند ها میشه شاید این رویکرد ها باشه، چقدر تلفیقی از علم در این موضوع مورد نظر قرار گرفته، موضوع بحث ما خواهد بود. مهمان ما آقای دکتر محمد کریمی نیا، دستیار محترم ویژه پدافند زیستی در سازمان پدافند غیر عامل هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز و نازنین ایران و مخاطبین آگاه، دانشمند و عالم.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، بین بحث این پدافند زیستی برای ما یه تعریف کوتاهی داشته باشید، بیشتر آشنا بشیم و بعد بریم وارد جزئیاتش بشیم.
جان نقره‌کار، شما سرمایه در یک جامعه رو چه چیزایی میدونین؟
سرمایه خیلی چیز هست دیگه.
مثلا
هر اون چی که دارایی ما هستش میتونه به عنوان سرمایه مد نظر قرار بگیره. داشته های ما، از داشته های فیزیکی منقول غیر منقول، از داشته های فکری، از منابعمون، هر اون چی که هست میتونه سرمایه باشه.
خیلی جا خودمون رو یادمون میره.
بله راست میگه.
یعنی ذهن ما میره سراغ چیزهای دیگه در حالی که اونها همه تولید شدن برای اینکه به ما خدمت کنن.
آفرین.
پس مهمترین سرمایه ما خودمونیم.
دقیقاً.
جسممون، روحمون مهمترین سرمایه است و یک کشور مثل یک انسان میمونه. همون جور که انسان روح و روانی دارد، دستگاه مغز و اعصابی داره، دستگاه گردش خون، تنفس، گوارش داره، اندامهایی داره، سیستم ایمنی بدن داره، دقیقاً یک کشور هم همینها رو داره. به عنوان نمونه، ما وقتی بحث آرامش روحی میکنیم برای یک فرد، میگیم ریلکس باش، خودتو کنترل بکن، به شایع توجه نکن، به حرف نامربوط توجه نکن، اعصابتو به هم نریز، این اتفاق در سطح جامعه و در سطح یک کشور داریم. روح و روان یک کشور آحاد اون جامعه هستن.
بله.
خب انسان یه سیستم ایمنی داره، هر کشوری هم یک سیستم ایمنی داره که به صورت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تعریف میشه که حالا با پیشرفت‌های علمی این سیستم ایمنی الگوش متفاوت هم شده. مثلا ما یک سری نیروهایی داریم، ما نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، و یک سری نیروهایی داریم که برای دفاع از الگوهای حوادث دیگه بر کشور طراحی شدن. به عنوان نمونه شما یکی از دارایی‌های مهمتون و سرمایه‌های مهمتون اطلاعاتتون هست.
باش. دقیقاً.
این اطلاعات ممکنه مورد حمله فیزیکی قرار نگیره، اصطلاحاً امروزه مورد حمله سایبری قرار بگیره، و این اطلاعات اطلاعات ارزشمندی باشه. پس حالا ما باید یک سیستم دفاعی در مقابل اون ایجاد بکنیم. خب در حوزه زیستی و در حوزه سلامت ما سرمایه های خیلی زیادی داریم. یه بخششو گفتم خدمتتون، خود انسان هست. دوم، خب تو چند سال گذشته ما یه بحثی رو داشتیم برای این احیای یوز ایرانی. مگه یه حیوان چقدر مهمه در یک کشور؟ نبودم نبود.
بله.
اما واقعیت این نیست. اون یوز نماد این کشوره. پس احیایش احیای یک بخشی از گذشته این کشور هستش. جنگل‌های بلوط سمت غرب کشور و جنوب غرب کشور یک سرمایه عظیمی هستند برای کشور. میایم به شمال کشور، تالاب‌هایی داریم مثل تالاب انزلی، جنگل‌های داریم، حتی شمشاد‌های شمال کشور که از نظر ما به ظاهر خیلی بی‌ارزش هستن، جزو سرمایه‌های بکر کشور هستن. ما آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی رو داشتیم.
بله.
اونها آتش می‌گرفتن و خیلی از آگاهان کشور می‌سوختن.
بله.
که چه سرمایه و چه عظمتی از تاریخ ایران داره از بین میره. پس سیانت از این سرمایه ها نیازمند یک عزم دیگری هم هست. مثل هر سرمایه، این سرمایه ها میتونن مورد تهدید قرار بگیرن. ما در حوزه انسان یه تهدید طبیعیمون میگیم بیماری ها، حالا بیماری غیر واگیر، بیماری واگیر دار. در حوزه غذا ما تهدیدی داریم، پس میریم سراغ مبحثی به نام امنیت غذایی.
بله.
چه کار بکنیم مواد غذایی به صورت سالم، درست، پایدار و در دسترس مردم قرار بگیره.
دقیقاً.
در حوزه اقلیم به همین ترتیب، ما تغییرات اقلیمی یه بخش زیادیش در اختیار کشور نیست، ولی یه بخشش در اختیار کشوره. ما چه کار بکنیم تغییر اقلیمی و سرعتش کمتر بشه؟ منظور از تغییر اقلیمی تغییر منفی اقلیمی هستش.
بله.
هر یک درجه که به دمای کره زمین اضافه میشه، بسیاری از سرمایه ها مورد تهدید قرار میگیرن. خیلی از تالاب ها خشک میشن، خیلی از دریاچه ها آسیب میبینن. در سال 2025 به دلیل گرمای شدید در اروپا تعدادی از دریاچه ها خشک شده بودن.
بله.
در بسیاری از کشورهای اروپا تعدادی از افراد اون کشور که بالغ بر چند هزار نفر میشدن، در اصل گرما جان خودشون هست دست دادن، گرما زده شدن. پس تغییر اقلیمی اینقدر مهمه. خب پس داخل کشور ما نیازمند یک مجموعه هستیم که در کنار مجموعه های تولیتی بتواند کمک بکنه، راهبری بکنه، تدوین مقررات و سیاست ها بکنه در سیانت از سرمایه های زیستی کشور در مقابله با تهدیدات. این تهدیدات بخشش دشمن پایه است، حالا میتواند به صورت کشور باشه، میتواند گروه های تروریستی باشد، میتواند تصادفی باشه یا طبیعی باشه. به عنوان نمونه سیلی در کشور جاری میشه سال 98، کانون های پشه خاکی جابجا میشه. این یعنی چی؟ که پشه خاکی چرا مهمه؟ چون عامل بیماری لشمانیوز یا همون سالک هستش. وقتی کانون جابجا میشه، میتواند بیماری رو به نقاطی که اصلا اون تجربه رو نداشتن منتقل بکنه. حتی رو ایجاد مالاریا رو کشور با تلاش‌های فراوانی کنترل کرده، میتونه واسه تشدید بشه. بعضی از سرمایه های کشور ما خودمون خیلی نمیشناسیم، مثل خفاش ها. یکی از غنی ترین کلکسیون های سرمایه زیستی کشور کلکسیون خفاش ها هست که در خاورمیانه بی نظیره. اما چرا خفاش مهمه؟ خفاش پستانداری هستش که میتواند مخزن بسیاری از بیماری های مهم باشه بدون اینکه مبتلا بشه. اما میتونه ناقل باشه.
بله.
به عنوان نمونه ما یک خفاشی داریم به اسم خفاش میوه خوار که اتفاقا علاقه زیادی به خرما داره.
عجب.
ترشحات دهان این خفاش میتواند اون خرما و اون محصول آلوده بکنه، بیماری مثل نیپای بیماری ویروسی کشنده رو منتقل.
عجب.
خب اگر در جغرافیای این خفاش نبوده باشه قبلا و اخیرا دیده شده باشه، میتوان فکر کرد که یک تهدیدی بر اون منطقه داره حاکم میشه. پس پدافند زیستی منظور ما همینه، باید به طور مرتب رصد کنه. خب عنوان برنامه شما علمی نو هستش.
بله.
پدافند غیرعامل در تمام حوزه‌هاش که حوزه زیستی داره، شیمیایی داره، پرتوی داره، سایبری داره، کالبدی داره، مردم محور و اقتصادی، باید نوک دانش دنیا باشه.
دقیقا.
همیشه خدا پدافند از آفند باید جلوتر باشه.
یعنی دفاع از حمله.
دقیقا. یعنی چی؟ ما باید بدونیم چه جوری میخوان به ما حمله بکنن، ما بتونیم ابزار دفاعی براش تعریف بکنیم. سرمایه های زیستیمون کجا میتونن آسیب ببینن، بریم اون آسیب پذیری هامونو جبران کنیم، مدیریت کنیم. من اینجا به دو تا کلمه خیلی مهم هم اشاره بکنم. من کلمه تهدید چند بار به کار بردم. تهدید یک عامل بیرونیست، از بیرون به اون مجموعه اعمال میشه. حالا جنگل‌های هیرکانی مورد آتش قرار میگیرن. بعضی مواقع تغییر اقلیمی اتفاق رقم میزنه، بعضی مواقع نه، یه بی‌مبالاتی، یا در مواردی عمد در کار هست.
بله.
که حالا یک سری افتاد به عمد رفتن جنگل رو با آتش کشیدن. در هر حال آتش برای جنگل تهدید از بیرون.
بله.
خب چه موقع این تهدیده تأثیر میذاره؟ موقعی که ما آسیب پذیری داشته باشیم یا کلمه تهدید پذیری داشته باشیم، مثل قفل و کلید. کلید رو تجسم بکنین، اون تهدیده دنبال قفله مناسبش میگرده.
دقیقا.
و اینجا هستش که وقتی تهدید به نقطه آسیب پذیری برسه، حتی یک اتفاق ساده میتواند به بحران و بحران به فاجعه تبدیل بشه. اتفاقی که تو کرونا افتاد که از یک آزمایشگاهی در یک شهری، در یک استانی، در کشور چین، تمام 200 خورده کشور دنیا مبتلا شدن، بیش از 20 میلیون نفر کشته شدن، بیش از 4 میلیارد نفر مبتلا شدن و خسارت‌های فراوانی به شقوق مختلف زندگی خورد.
بله.
دقت بکنین، خیلی ها فکر میکردن کرونا یک بیماری است. من مخصوصا دو کرونا تمرکز میکنم که چقدر یک تهدید زیستی میتواند تأثیر بذاره بر سرمایه های ما و رفتارشون با این بیماری. به عنوان یک بیماری بود، حالا اومده گرفته. اما یواش یواش ما متوجه شدیم کرونا آموزش ما رو تحت تأثیر قرار داد، حتی به تعطیلی کشون. هنر رو به تعطیلی کشید، ورزش رو به تعطیلی کشید.
بله.
بعد تئاتر، سینما، نمیدونم کنسرت موسیقی، همه تعطیل شدن. سال 99 یادتون باشه 13 به در تعطیل شد.
بله، راست میگید.
یک بیماری تا این حد میتواند رو تجارت، رو اقتصاد، رو سلامت، رو کشاورزی، رو آب، حتی رو امنیت ملی اثر بذاره. پس سیانت از این تهدید زیستی یکی از اجزایی هستش که در کشور ما در مجموعه به نام قرارگاه پدافند زیستی تعریف شده بر طبق قانون. اما دستگاه‌های متولی هم وظیفه دارن که اجرا بکنن این عوامل رو. به عنوان نمونه سازمان پدافند غیرعامل برای اینکه کشور نظامنامه‌ای داشته باشه در مقابل تهدیدات زیستی، نظام عملیاتی پدافند زیستی رو در آبان ماه سال 1400 به کشور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردش.
بله.
دولت به وقت در سال 401 به تمام دستگاه ابلاغ کرد این نظامنامه رو، و وظیفه سازمان به عنوان نظارت ارزیابی بر عمل کرد هستش که کدوم دستگاه ها میتونن توی این مسیر پیش بره.
بسیار عالی. این قرارگاهی که فرمودید اینم ذیل خود سازمان پدافند غیر عامله؟
بله بله.
آها، که خود شما ریاستش رو به عهده دارید؟
من معاونم قرارگاه،
معاون اون قرارگاه هستید و احتمالاً و قطعاً به نظر من باید به هر حال دستگاه‌های مختلفی در اون قرارگاه حضور داشته باشن، از وزارت بهداشت، وزارت علوم، حتی به هر حال هر جایی که زیست هست و شما اشاره کردید نیازه که باشه. بعد نیست مقدارم حالا تو این 5 6 دقیقه پایانی برنامه با این قرارگاه هم آشنا بشیم، با رویکردهایی که در اونجا وجود داره.
سازمان پدافند به عنوان تولیت دفاع غیر نظامی کشور وقتی که یکی از وظیفه‌هاش شناسایی تهدیدات،
درسته،
که من اون حوزه‌های مختلف و تهدیدات رو اسم بردم.
بله.
وقتی که تهدید شناسایی شد، برای اینکه تو اون مقوله بتونه ورود بکنه، قرارگاه‌های عملیاتی طراحی کرده.
بله.
قرارگاه عملیاتی پدافند زیستی یکی از اون قرارگاه‌ها هست، که قرارگاه پدافند سایبری، پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای، مردم محور اینا.
بله.
خب این قرارگاه‌ها وظایفشون نقش دبیرخانه‌ای دارن، رصد و پایش میکنن فرایندها رو در سطح کشور، در سطح ملی به وقت اقداماتی صورت میدن. دستگاه‌های مختلف رو دعوت میکنن در رابطه با اون موضوع خاص جلساتی تشکیل میدن، منجر به یک سری پروتکل ها، دستورالعمل ها و اقدامات میشه. به عنوان نمونه ما در استان ها قرارگاه پدافند زیستی استان داریم که فرمانده قرارگاه استاندار هستش.
بله.
که حکمش رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح میگیره. تمام دستگاه های استان ذیل کارگروه های هشت‌گانه دسته بندی شدن. به عنوان نمونه چون در حوزه رسانه ما داریم صحبت میکنیم.
بله.
یکی از کارگروه ها کارگروه اطلاع رسانی، آرامش بخشی. بله. و آگاه سازی جامعه هست.
بله.
که اتفاقا در استان ها مسئولیت این کارگروه به مدیر کل صدا و سیما استان واگذار شد.
عجب عجب. پس این بس ترویجش هم اینقدر مورد توجه قرار
دقیقاً شد. یعنی یکی از مهمترین اقدامات ما در حوزه پدافند غیر عامل وقتی داریم کار میکنیم، باید برای مردم کار بکنیم با کمک خود مردم و باید عالمانه هم باشه. ما از گذشته درس میگیریم ولی تمام نگاهمون پیشرفت هست. من باز تاکید میکنم چون برنامه اسمش علمی نو هست. بله. قرارگاه پدافند زیستی کشور چند ماه پیش بیش از 400 عنوان پروژه تحقیقاتی رو در حوزه های
یادداشت میکنم.
بله. زیستی، شیمیایی، در حوزه زیستی یعنی حوزه انسان، حوزه دام، گیاه.
دقیقا.
به وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی، وزارت نیرو در حوزه مرتبط با آب،
دستگاه‌های مختلف دیگه. شما با همه جا در ارتباطی دای دکتر
و خواهش کردیم این عناوین تحقیقاتی به عنوان پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد برای رساله‌های دکترای دانشجوها مورد استفاده قرار بگیره. دستاوردهاش در کشور ما بتونیم در حوزه پدافند بهره برداری بکنیم. اون نکته‌ای که خدمتون گفتم که نوک پیکان علم دنیا باید باشه پدافند، نه در ایران، در همه جای دنیا، یکی از اون مقوله ها هست که ما با مراکز علمی دانشگاهیم، با شرکت‌های دانشمندان تنگاتنگ ارتباط داریم، هم شنونده انتقاداتشون، پیشنهاداتشون هستیم، هم همکاریم باهاشون در بسیاری از این همکاری‌ها.
خیلی هم عالیه، چقدر لذت بردیم. این به هر حال نگاه متکثر شما به بحث پدافند زیستی که در برنامه علمینو مطرح کردیم. من تشکر میکنم از توجه شما به برنامه علمینو که به هر حال روی کرد برنامه هم شما شناختید که
نگاهش توجه به حوزه‌های علم و دانش هست و این موضوع چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. در این دو سه دقیقه پایانی های دکتر، افرادی که بخوام با شما همکاری بکنن چه فرایندی وجود داره، چه تخصصهایی باید داشته باشن و چگونه میتونن به هر حال به مجموعه پدافند زیستی و قرارگاه پدافند زیستی کشور نزدیک بشن و کمک بکنند؟
خب مراکز علمی دانشگاهی کشور که با ما مرتبط هستن از طریق فرایندهای دستگاهی که هست، اما سایت پایداری ملی داریم، معاونت روابط عمومی و فرهنگی هستش که وظیفه اطلاع رسانی داره. خب سازمان سخنگویی داره. ما از بسیاری از اساتید در حوزه‌های مختلف دعوت میکنیم به عنوان مشاورمون، کمک حالمون باشن. در این انتهای صحبت من اشاره بکنم در آینده نزدیک ما نشست علمی داریم در موضوع تراریخته. خب تراریخته یک علمی هستش که موافق و مخالف خیلی زیادی داره. خیلی زیاد. ولی علم است.
بله دیگه.
سازمان پدافند از قبل ورود به این موضوع داشت و دست‌اندرکاران این نقش رو میدونن. اما یه نشست علمی با حضور اساتید مختلف و دستگاه‌های متولی طراحی شده. در این نشست علمی هدف این هستش که ما بتونیم برسیم به تدوین الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل در تراریخته که به اندازه مناسب از فضای تراریخته کشور بهره بگیره، مدیریت تهدیدات و ریسکاش هم داشته باشیم به امید خدا. این یکی از مقوله های هست. حدود 12 محور و شاید بیش از 40 زیر محور برای این نشست تعریف شده.
آفرین، یه تراریخته
حداقل.
پس چقدر نگاه شما ریز و جزئیه آقای دکتر به هر مقوله حوزه زیست و بایوزیست.
وظیفه پدافند ما، من پدافند که میگم اصلا شما نگاهتون به سازمان پدافند نباشه. سازمان پدافند یک حجم زیادی از همکارانو داره در دستگاه‌های مختلف کشور، در استان‌های مختلف، در دانشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی و وقتی کوتاهیاش مال سازمان پدافند، بهره‌هاش و منافعش برای دستگاه.
بله، متشکرم از شما دکتر. خیلی لذت بردیم آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، معاون محترم قرارگاه پدافند زیستی کشور، مشاور محترم رئیس پدافند غیر عامل در حوزه پدافند زیستی که در این رابطه برای ما صحبت کردن و جزئیاتی رو گفتن. آقای دکتر بازم ما حتما در خدمت شما خواهیم بود با این جزئیاتی که شما اشاره کردید اصلا بتونیم تو موضوعات مختلف راجبش صحبت بکنیم. خیلی محبت کردید و ممنونم و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. با برنامه علمی نو در خدمت شما بودیم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده مریم حق نظری، صدا بردار مهدی یدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دست خودت این حالا تو سارم، عاشقم اونقدر که محال دست از ها بردارم، به تو رو نمی فهم کسی هنوز به اندازه من، به خونه ی تازه من بمون و حرفاتو بزن، سکوتو بشن ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیزونه که دیوونه نباشم، بیره سر از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیزونه که دیوونه شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم، تو رو دارم تو روزای که دنیا دهگیره، بیای و حس دل تنگی و دوری میمیره، بیای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم، ثانیه ثانیه صدا مثل آروم نفسات، مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم،
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده بخش شامگاهی رادیو گفتگو هستید، الان ارتباطتون برقرار شده. من حالا سوال که میکنم، خب ما در خبرها همون ابتدای برنامه بهتون گفتیم که میخواییم بپردازیم به این بحث کلینک های زیبایی که تبلیغات های میلیاردی هم میکنن در اینستاگرام، و خب خیلی هم گول این تبلیغات رو میخورن، ولی الان ما باز هم متاسفانه این خبر ناگوار رو شنیدیم که مرگ زن جوانی در کلینیک زیبایی با تبلیغات 9 میلیاردی اینستاگرامی. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل جدید نظام پزشکی کشور. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، این کلینیک های زیبایی بالاخره این وضعیتشون هنوز نامشخصه، یعنی توی کلینیک زیبایی هر کاری انجام میدن، به نوعی ورود به کارهای پزشکی هم انجام میدن. و خب طبیعتاً خود من هم، حالا اصلا بحث سوادی نیستش، بحث این که آدم گول این تبلیغات رو میخوره و بعد ورود میکنه. آیا واقعا مشکل از منه؟ عدم نظارتی که روی این سالن‌های زیبایی و این کلینیک‌های زیبایی هستش، واقعا مشکل از کجاست؟
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببین مشکل چند عاملیه، نمیشه واقعا یک مشکل رو فقط نام بردن مسئول دونست. بله عمده مشکلات برمیگرده به فضای رها شده تبلیغات مجازی. یعنی عمده مشکل اینه که خب نظارت دقیقی ما تو کشور بر فضای مجازی نداره.